خارجی اصول 25 اسفند 92.
باید پیگیری بشم هرکی. یه بار زنگ زدی امروز من نبودم، امروز نبودم، استان مرکزی بودم، فردا نیستم. آره من این شبه هستش نبودم، اگه بودم حتما انشاءالله انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. با عرض تسلیت ایام شهادت ام ابیها بی بی فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها، به ساحت مقدس فرزند بزرگوارش صاحب این عزای عظما و به ساحت مقدس رهبر و مرجع و مراجع بزرگوارمون، شما عزیزان امیدوارم انشاءالله از توفیق عزاداری و خدمتگزاری و تبلیغ در این ایام فاطمیه اول بهره‌مند شده باشه. بله خب، حالا انشاءالله اونا هم به فضیلت لازم رسیدن و ما هم دیگه طبعاً به بقیه بزرگان این بحث رو امشب فردا شب اگر بتونیم پس فردا شب، چون دوستان گفتن، گفتیم حالا ببینیم چقدر زورمون به خودمون و امشب و فردا شبش که قطعی، شب چهارشنبه خیلی هایی گفتن از پردیسان و مشکلاتی دارن، حالا ببینیم اگر دیدیم شب چهارشنبه نشه، چهارشنبه شب که میشه، یعنی بالاخره اون یه شب رو به خاطر چرا اون دیگه محضوره. آها خب مثال شما برید، هرگی بیده شما دیگه چاره ای نیست. حالا ما ببینیم یه مقداری که موفق بشیم از فرصت استفاده بکنیم. خب بحث ما در ارتباط با مسئله اجزا، بحث در عنوان مسئله بود، عرض کردیم سومین کلمه‌ای که در عنوان مسئله مطرحه کلمه اقتضاست. تعبیر آخوند این بود که الاتیان بالمأمور به، هل یقتضی الاجزا ام لا. و همونطوری که تو بحث‌های قبلی توضیح داده شد، اقتضا در این عبارت توسط خود آخوند به معنای علیت و تأثیر تفسیر شده و خلاصه فرمایش آخوند هم این است که چون اتیان علت در واقع سقوط امر یا علت حصول غرض، حالا مختلف میشه این کلمات رو تفسیر کرد، ما هر امری را به داعی تحقق مصلحت و ملاکی میدانیم. وقتی که این امر برای رسیدن به مصلحتی انشاء شد و جعل شد، وقتی مأمور اون مأمور به را اتیان کرد، قاعدتا مصلحتی را که مولا رو وادار به امر کرده تحصیل میکنه. وقتی که مصلحت تحصیل شد دیگه معنا نداره بقاء امر، امر ساقط میشه. لذا تعبیری که آخوند داره اینه که اتیان به مأمور به علا وجههی یقتضی، یعنی یؤثر فی الاجزا. بعدم آخوند تعبیر کرده اجزا در اینجا یعنی کفایت، همون معنای لغویش به اصطلاح که قبلا هم اشاره شد که آخوند به خودش اشکال کرد که این مطلب که شما اتیان رو مبنا قرار بدید، یقتضی را به معنای علیت و تأثیر بگیرید و نتیجه بگیرید که اتیان به مأمور به مؤثر و علت برای اجزاء، ممکنه در اتیان هر مأمور بهی نسبت به امر خودش درست باشه، ولی در اتیان به مأمور به به امر ظاهری نسبت به اجزاء از امر واقعی، یا در اتیان به مأمور به به امر اضطراری در اجزاء به امر واقعی، ممکنه کسی بگه این درست نیست. بعدم آخون توضیح دادن که نه، این مسئله درسته که یک جهت سقروی درش هست که ما میخواییم از دلیل استفاده کنیم، ببینیم این معتی ما وقتی به امر ظاهری اتیان میشه چه مقدار مصلحت درش هست، معتی ما وقتی به امر اضطراری اتیان میشه چه مقدار مصلحت درش هست، ولی وقتی اینا از دلیل استفاده کردیم باز اون کبرا سرش پیاده میشه که ما اتیان کردیم به یه عملی که مشتمل بر این درجه از مصلحت و منات و ملاکه، لذا باید مأمور به و امر واقعی ساقط بشه. یا بالعکس کسی بگه نه، از دلیل انقدر استفاده نمیشه که این معتی به امر ظاهری اون درجه از مصلحت رو داره، لذا وقتی که اتیانش کردیم امر خودی ساقط میشه اما امر واقعی ساقط نمیشه. لذا آخوند با این توضیح باز تأکید کردن حرف اینه که اقتضا در عنوان بحث ما که یک بحث کبروی است به معنای علیت و تأثیره و لذا به اتیان نسبت داده شده نه به امر. اتیان به عنوان یک عمل خارجی تأثیر میکنه در حصول غرض و ملاک و سقوط امر. این محصل فرمایش آخو. خب اینجا اشکالی، خب بعضی ها مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اینو قبول کردن، گفتن حرف بسیار خوبی. با یه نکته محقق خویی، البته که این نکته رو ما تو ادامه بس اشاره بهش میکنیم، ولی گفتن اصلش خیلی حرف خوبی. حالا تو توضیح میاد انشاءالله، حالا تو توضیح میاد انشاءالله، حالا تو توضیح میاد انشاءالله، تو توضیح انشاءالله تفکیکشون میکنیم از هم ببینیم، چون احتمالات مختلفی در کلام آخوند داده شده انشاءالله همه رو جدا میکنیم. حالا صورت کلی مسئله دستمون بیاد. محقق خویی هم فرمودن این حرف خوبی است و مطلب درستی است، با یه ذیلی که ذیلش رو عرض میکنه. بعضی ها مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به فرمایش آخون اشکالاتی دارن که این اشکالات یه ذره توضیحش مهمه. امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن نمیشه اقتضا را به معنای علیت گرفت و غلطه که ما بگیم اقتضا یعنی علیت و تأثیر. چرا؟ امام گفت میخوان بفرمان علیت اون چه از ظاهر عبارت آخوند به دست میاد همون علیت و ربط علی معلولی. حالا بعدا این حرف مخالف هم داره، ما تو بررسی انشاءالله عرض میکنیم. امام فرمودن از ظاهر عبارت آخوند اینطوری به دست میاد که علیت یعنی یک ربط واقعی بین علت و معلول، و این ظاهر حرف آخوند. و لذا بعضی از آقایان مثل مرحوم آقای مظفر اگه یادتون باشه در اصول فقه میگفتن اصلا بحث مقام اول بدیهیه، الا اذا جوزنا المحال، که معلول بلا علت به تعبیر ایشون، یعنی اونا هم نه لازم نیست آخر، یعنی اونا هم از تعبیر آخوند علیت میفهمن. گفتن این بدیهیه، الا اذا جوزنا المحال، که کسی بگه معلول بلا علت. ذیل عبارت آخوند هم تقریبا همینو داره که این نزاعی اصلا ممکنه در این قضیه وجود نداشته باشه الا برای بعضی از اشاعره تو مقام اول، که من بیام بگم اتیان در واقع علت سقوط امر و حصول غرض و حالا تعابیر مختلفه، من بعدا دقیقش بکنم. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان از ظاهر عبارت آخوند ما استفاده میکنیم که علیت واقعی. در علیت واقعی، در یک رابطه واقعی به نام علیت، ما علتی میخوایم و معلول. علتمون اتیانه، اتیان یه واقعیت خارجی است. یه فعلیست که مکلف انجام میده، یک واقعیت خارجی و یه فعل درست. برای این واقعیت خارجی به نام اتیان میشه بحث علیت را به عنوان یک رابطه واقعی تصویر کرد. اما اشکال مهم ما اینه که معلول رو نمیتونیم معرفی بکنیم، و چون نمیتونیم معلول را معرفی بکنیم، نمیتونیم اقتضا را به معنای علیت و تأثیر بدانیم. چرا؟ ایشون میفرماد تقریبا 3 احتمال برای معلول میشد. یکی همین ظاهر عبارت آخوند که بگیم معلول اجزاء یعنی کفایت. بعد آخوند میفرماد این اجزاء لغوی که به معنای کفایته، درسته متعلق این اجزاء فرق داره. یه بار اتیان کافیست از لزوم اعاده، یک بار اتیان کافیست و ما را کفایت می کند از لزوم قضا. تعبیر آخونده ولی کفایت. امام رضوان الله تعالی علیه می خوان اصل حرفشون اینه، اگه ما باشیم و ظاهر عبارت آخوند که علیت از توش در میاد، علیت یک رابطه واقعی است، لزوم اعاده یه امر اعتباری، نمیتونیم بگیم اتیان یؤثر در اولا یؤثر در لزوم، یؤثر فی لزوم اعاده مثلا که دیگه اعاده لازم نباشه، اولا یؤثر که نه اعاده لازم باشه. امام میخواد اصل حرفش اینه، میخواد بگه ببین اگر کسی بخواد به ظاهر عبارت آخوند اخذ کنه که اقتضا را علیت بدانه، علیت و واقعی بگیره، بعدم بگه در مقام اول، مخصوصا مقام اول ما نزاع نداریم در واقع، الا اذا جبزن المحال و هو لزوم المعلول بلا الا، اینطوری اگه اینو بخوایم بگیم اتیان به عنوان یه واقعیت خارجی رو میشه روش انگوش گذاشت. اما اینکه اتیان کافی باشد از لزوم اعاده، لزوم اعاده یعنی چی؟ اگر گفتیم نه اتیان کافی است از عدم لزوم، امام میگه خب دیگه بدتر، چون تو سیستم فلسفی ما عدم واقعیت خارجی پیدا نمیکنه، حتی عدم مضاف، و ما نمیتونیم ملتزم بشیم به اینکه عدم مضاف له حظ من الوجود. اولا اعتباری لزوم اگر لزوم مطرح باشه، اگر عدم لزوم مطرح باشه لزوم و عدم لزوم هر دو اعتباری هم، ثانیا عدم نمیتونه معلول چیزی قرار بگیره به تعبیر ایشون. لذا ایشون میفرماد معلول اینجا مشکل داره. اگر کسی بگه نه چرا شما دنبال لزوم اعاده یا عدم لزوم اعاده هستید، شما دنبال سقوط امر باشید، بگید اتیان یؤثر در سقوط امر. امام باز اشکالشون اینه که امر چی بود؟ بعث و تحریک اعتباری. اگر امر بعث اعتباری بود، امر اعتباری نمیتونه بین اتیان به عنوان واقعیت خارجی و سقوط یک امر اعتباری یه رابطه واقعی به نام علیت تصویر کرد، نمیشه. اعتباری هم اعتباری، امر اعتباری سقوط امر اعتباری. جان کفایت ظاهر عبارت آخونده، آخون خواسته بگه اجزا تو همه جا یه چیزه، ما یجزا ان فرق داره. اما اگر تفصیل دادیم میگیم سقوط امر خود امره، خود این معلوله نه کفایت از او تعبیره. حالا دو اجازه بیدیم، حالا به اونم الان میرسیم. امام امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن اگر شما بگید امر که ما گفتیم بعث و تحریک اعتباریه، اومدن و نیومدنش رابطه علی با یه امر تکوینی به نام اتیان و عدم اتیان نداره. اگر یک کسی بگه خیلی خوب شما نگید امر، بگید اراده، بگید بعث تکوینی خارجی، بگید اراده یعنی ببرتش او تکوین، بگید اتیان یه واقعیته، اراده هم یه واقعیته، فعلا تو تشریع هم نبریتش که بعد گیر کنید، تو خود اراده واقعی که ما در ارتباط با مراداتمون داریم اینطوری بگید، بگید اتیان یؤثر در سقوط اراده. سؤال اتیان یؤثر ام لا؟ ایشون اینطوری میفرما اگر کسی ببرتش سر اراده، امام میفرما اون موقع واقع مطلب اینه که باز نمیتونه اقتضا علیت باشه. چرا؟ چون اراده یا علت تحقق مراده علی ما هو المشهور، مشهور یادتونه میگفتن اراده علت تحقق مراده، یا متمم علتی است که اون علت مراد محقق میکنه. شما یادتونه بزرگانی مثل حضرت علامه طباطبایی معتقد بودن که نه، اراده نمیتونه خودش علت باشه، نه، فاعل بالقصد نفسه، نفس صورت نوعیه است و هر صورت نوعیه ای آثارش رو باید به خودش نسبت داره. منتها صور نوعیه دو جورن، یا فاعل‌های به طبعن که در فاعلیتشون نیازی به علم و اراده ندارن، یا فاعل بالقصدن که متمم فاعلیتشون علم و اراده است. یعنی فاعل تامل به اصطلاح فلسفی فاعلیه وقتی است که این نفس ما که صورت نوعیه و تمامیتش به اینه که علم پیدا کنه و اراده، فرق نمی کنه، ایشون می فرماد تأثیری نداره. اگر من قبول کردم که اراده جزء العله تحقق مراده، اون موقع نمیتونم بگم تحقق مراد منعدم کننده اراده است. چطور؟ حالا همشو میگیم، حالا همشو میگیم، کبراش یاد بگیریم. اگر گفتم اراده جزء العله تحقق مراده، در واقع اون چه میگفتیم؟ بعث شدید، نمیدونم تحریک شدید، محرک عضلات، اینطوری. حالا چه خودش علت باشه چه دخالت کنه در اون صورت نوعیه به نام نفس که فاعلیتش با علم و اراده تمام میشه. اگر اراده تو رتبه متقدم بر تحقق مراد بود و علت بود، دیگه نمیتونم بگم وقتی فعل خارجی یعنی مراد محقق شد این علت سقوط اراده است. ما میگه این بی‌معناست دیگه. من میخوام بگم تحقق فعل خارجی تو کار تکوینی من ساقط میکنه اراده را، مگه ممکنه یه معلولی وقتی اومد علتش رو ساقط کنه؟ مگه ممکنه یه معلولی معدم علتش باشه؟ نمیشه که. لذا امام میخواد بفرماد ببینید شما اگر با تکوین اراده کار کنید، خیلی خوب، اراده کیف نفسانی است، یک ماهیت معقول اولاء خارجی است، خارجیتش البته به قیامش به نفسه، ولی جزء علت تامه تحقق مراده. اگه اینه دیگه، من وقتی میخوام اراده کنم آب بخورم اینطوری که دیگه تحریک عضلات بشه، دستم حرکت کنه به سمت لیوان آب، اینه دیگه تکوین. تکوین من میخوام تصور کنم آب را تصدیق کنم به فائده آب میشه اینطوری، من میشم نفس، نفس فاعل، فاعل علمیه، باید اول تصور کنه، تصدیق کنه، بعد اراده کنه. اراده که کرد، اراده متممه جزء اخیر علت تامس یا متمم فاعلیت اون صورت نوعیه است، فرق نمی کنه. بعد این دست دراز میشه لیوان رو برداره آب میل کنه. اون موقع وقتی دست دراز کرد آب رو برداشت، دیگه نمیتونم بگم یا آب نوشید بگم، مراد که محقق شد اراده. این تحقق اراده، اتیان به عمل توسط خود فاعل تکوینی، این به علت سقوط اراده ما میگه نمیشه. بعد امام میفرماد خب خیلی خوب، اگه نمیشه وجدانن چی میشه پس قضیه؟
اراده شارع.
حالا اول تکوینو داریم، تکوینی آقا، تکوینی، تکوینی تو شارع هم حالا اراده تکوینی خودمون، حالا
به من
سقوط اراده من حالا فعلا نه، حالا بعد به تشریح میرسیم حاج آقا. اول میخوام ببینیم اراده به عنوان یه واقعیت خارجی در ارتباط با چرا تکوین اول با درست کنیم در بود خودمون، بعد میریم سراغ اراده تشریعی، میگیم مولا هم که خواست دستور بده اینطوری بود، اراده کرد، منتها اراده را در واقع اراده کرد، خودش نمیخواست انجام بده، بحث اعتباری کرد به خاطر اون اراده که عبدش بره انجام بده. بگه خود به خود اینطوری میشه، اول حالا تکوین رو ایشون میخواد سیر تکوینش رو اول تصویر بکنه. ایشون میخواد بفرماد ببینین اگر من آمدم و گفتم این اراده، سقوط اراده معلول تحقق فعله، سبب میشه که من در متن واقع چیزی رو که در رتبه علت تحقق یه چیزیه، خود اون چیز رو معدم علتش بدانم. همیشه اینطور امکان نداره. بعدشون میفرما پس چطور میشه اینجا ما وجدانن میبینیم وقتی مراد محقق شد دیگه من اراده ندارم. ایشون میگه ها ریشش به اینه که از اول اراده مقیده، یعنی از اول انشاءالله این مطلب است. امام البته خیلی مفصل رو مسئله طلب به اراده ایشون پیاده میشه، چون نفس فاعل به تجلی تحقق اراده است. نفس وقتی میخواد اراده رو ایجاد کنه، یعنی خودش ایجاد اراده میکنه، و از نظر ایشون نفس در ایجاد اراده فاعل به تجلی، نه فاعل به قصد، لذا تسلسل پیش نمیاد. اونطور که آخوند میگفت، میگفت اراده مسبوق به علم و اراده باشد تسلسل پیش میاد. بله نسبت به همه در جای خودش گفته شد، نسبت به همه همیتون. نفس اگر برای ایجاد اینها فاعل بود، این معلول را به قدر حاجتش ایجاد میکنه، یعنی از اول این معلولی که ایجاد شده مقیاس و مقیده و محدوده. وقتی این معلوله که نفس داره ایجادش میکنه که متمم فاعلیتش بشه، به تعبیر آیه طباطبایی، یا تأثیر مستقیمی در تحقق مرادش داشته باشه به تعبیر مشهور، فرق نمیکنه. از اول نفس به خاطر اینکه نیازش به این اراده محدوده، محدود ایجادش میکنه، یعنی اراده با تحقق مراد عمدش تمام میشه، نه اینکه مراد علت در سقوطشه، نه اینکه مراد علت در سقوطشه. خب اگر ما ایشون میفرماد اگر ما این تحلیل رو خوب دقت کنیم درش، تکوین که اینطوره، تشریع هم اینطور. تو تشریع هم در واقع مولا چه کار کرده؟ مولا وقتی بعث اعتباری میکنه و این بعث اعتباری ناشی از یک، انشاءالله بعداً با آخوند میخونیم که آخوند اینا را تو تشریع از طریق نفس ولوی و نبوی درست میکنه، میگه شارع خداوند متعال الهام میکنه مصلحت را به نفس نبی و نفس ولی، بعد اون نبی و ولی با تصور مصلحت شوق پیدا میکنن، با شوقی که پیدا میکنن اراده درشون به وجود میاد، اراده تکوینی. منتها بر اساس اون اراده بحث اعتباری میکنه، چون خودشون که نمیتونن تکوینن از دیگری بخوان، اون معنا نداره. اون بحث تکوینی در واقع بحث اعتباری به واسطه وجود اون اراده هست. ایشون میگه تشریح هم میتونه. لذا ما از تمام میفرماد که خیلی خوب آیه فاضل توضیح دادن فرمایش استادشونه. لذا نتیجه این میشه، اجازه بدید، لذا نتیجه این میشه که ما وقتی با اراده کار میکنیم، ایشون میگه ما نمیتونیم بگیم تحقق مراد علت سقوط اراده است. نه خیر، اراده از اول چی داشته آقا؟ محدود بود و وقتی محدوده اینطوری میشه. ایشون این توضیحاتو خیلی مرتب ارائه میفرمان هست امام رضوان الله تعالی علیه. بعد که این توضیحات رو دادند و تمام شد، میگن پس ببینید، نمیشه معلول را لزوم اعتباری و عدم لزوم اعتباری دید، نمیشه معلول را سقوط امر و عدم سقوط امر دید، نمیشه معلول را سقوط اراده دید. یعنی گفت اتیان و تحقق مراد علت سقوط اراده است. لذا ایشون میفرماد ترجیح اینه که اصلا ما مسئله اقتضا رو برداریم، بگیم اتیان مجزیه یا نه. استاد بزرگوار ما مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینو تقریبا قبول کرده اشکال رو، منتها آقای خویی خواستن بگن این علیت تکوینی نیست. آقای خویی یه جمله ای دارن، خواستن بگن این علیت اینطوری نیست که ما یه علیت تکوینی داشته باشیم، چون این تکوین معلومه که اینجا درست در نمیاد. یعنی محقق خویی با اقرار دیگه که اینجا مسئله تکوینی نیست که الان اشکال را تسلیم هم. بعد فرمودن آقای خویی رضوان الله تعالی علیه پس ما اینجا مسئلمون مسئله تکوین نیست، مسئله اینه که ما یه موضوعی داریم، یه حکمی داریم. موضوع و حکم را اگه مبنا قرار بدیم و دست از علیت تکوینی و خارجی برداریم، موضوع میگیم در رتبه علت حکم در رتبه معلول اینطوری. اگه اینطوری تحلیل کنیم که دیگه بر نگرده به علیت تکوینی، که حالا اونو بعدن عرض میکنم چون شرحش تو فرمایشات‌های خویی نیست، خب البته این یعنی تسلیم به اشکال، یعنی اشکال ما قبول کردیم و تسلیم اشکال شدیم و لزام مسئله تکوین را که یک اتیان به عنوان فعل خارجی و تحقق مصلحت به عنوان یک واقعیت خارجی، بعد سقوط اراده به عنوان یک واقعیت خارجی مطرح بشه، دیگه اینطوری نمیگیم. نمیگیم اتیان یه واقعیت مصلحت خارجی رو به دست آورد، بعد دیگه اراده نیست. تو خود تکوینیات اون هیچ کاری به اعتباریات نمیخوام داشته باشیم. اگه اینطوری بگیم خود میگه، که البته عرض میکنم بعدن میبینیم آیا کسی که با ظاهر عبارات آخوند بخواد صحبت کنه میتونه از آخوند دفاع کنه، یا بگه نه ظاهر عبارات آخوند همینه، ولی ما به خاطر اینکه مجبوریم دیگه باید دست از این ظاهر برداریم. خب حالا اینو شرح میدم، حالا شرح میدم اینو بلحظه. حالا ببین آخا، ببین اون الا اذا جوزن المحال گرفتارمون میکنه. اگر جوزن المحال، اگر این که ما نزاع نداریم الا اندل اشاعره، اونا عبارات آخونده، اندل اشاعره گرفتارمون میکنه. حالا میخونیم، حالا بعدا عبارات آخونده بررسی میکنه. ببینیم ما کلیتش برامون واضح بشه. آی خوی تا این استاد بزرگوار ما هست، آی فاضل هم همین قد مطلب رو گفتن که بله، فرمایشات امام فرمایشات حکیمانه و قوی و دقیقیه، ولی ظاهر مسئله اینه که آقایون تو فقه وقتی میگن اقتضا، وقتی میگن علیت، وقتی میگن سببیت، تو امور اعتباری مورد نظرشون تا این حد که کعنت دعوا از علیت تکوینی بره بیرون. تا تا اینجا. بعد استادمون یه اضافه ای داره، اضافهش گیر داره، حالا من گیر اضافه ایشونو بگم. ایشون گفته که اولا تو مقام دوم که قطعا دعوا سر علیت نیست، تو مقام اول ممکنه کسی شبهه کنه، مقام دوم یادتونه، چون میگه بحث دلالت دلیله، بحث اینه که دلیل امر استراری و دلیل امر ظاهری چی میگه. پس اونجا نباید دعوای تکوین کرد. بعد اجازه بید، بعد میگن آقا اگر مقام دوم دلالت دلیل استراری و دلیل ظاهری نسبت به دلیل امر واقعی، اونجا دیگه چرا؟ جواب استاد بزرگوار، امام داره به کبرا اشکال میکنه. فرض اینه شما از آخوند قبول کردید که اون چه از دلیل دلالت دلیل به دست آوردید مصلحته. آخوند گفت وقتی مصلحت رو از دلیل امر استراری در آوردید، باز همون کبرا برش دعوا سره. اینه اگر شما از دلیل دلال برای همین دست از عنوان نکشیدید، یا شما مثل امام باب اول و باب دوم از هم جدا کنید بعد از باب دوم دفاع بکنید، حرفی نیست. اما چون شما فرضت بر اینه که رفتی از دلالت التراب احد و طهوره، فقط استفاده کردی اشتمال بر مثلا 90% مصلحت. اگر استفاده کردی نزاع سقروی را، و ما فرضمون این بود که آخوند آمد گفت وقتی از دلیل استفاده کردید اشتمال علل مصلحه را، دوباره اون کبرای اتیان میاد که تو وقتی به امر استراری اتیان میکنی مصلحت رو به دست آوردی، لذا یؤثر. آخوند اینطوری کبرا سقراش کرد، لذا آخوند گفت نزاع تو سقرا نیست، در واقع نزاع در چیه؟ اگه این حرف از آخوند قبول داری دیگه اینو نمیتونی بگی که بگی مقام دوم یه طوره مقام اول یه طور، این نمیتونی جولر نمی. بعد ایشون نکته بعدیشون هم دارن که خب ما تو مقام اولم که میگیم بحث عقلیه، دقت کنید، تا بگیم عقلیه شما نیاید بحث عقلی که ما گفتیم بگید حقیقیه، اینم غلطه. نفه ببین آقایان دقت کنید خواهش میکنم، امام رضوان الله تعالی علیه که مسئله را میخواد گیر بده به آخوند، چون آخوند داره اصرار میکنه که یک بحث عقلی داری، اگر مسئله عقلایی باشه، مسئله عقلایی رو ما اونجا خوندیم، مثل بحث عدل و ظلم، مثلا شما میگفتید که آیا عدل علت حسنه یا سبب حسنه، یعنی اقتضا داره، علیت داره، اقتضا داره، یا علیت و اقتضا نداره. خب این حرفا عقلایی هست، دقت کنید خواهش میکنم یه ذره توجه کنید. اگر یه کسی بحث رو ببره تو باب مسائل عقلایی، باب علیت و اقتضاء عقلایی، مثل باب حسن عدل و قبح ظلم، حسن صدق و قبح کذب، حسن ضرب یتیم، اگه بردش تو اینا نمیگیم عقلی. ببین اگر شما اینا رو میخواید ببریدش تو باب عقلایی کار، تو باب عقلایی کار تکلیفتون روشن بود. انصافا در این جهت مرحوم آقای مظفر منظم عمل کرده، ایشون مستقلات عقلی رو برده تو مسائل عقلایی و خیلی روشن و واضح بحث کرده که علیت و اقتضا یا لا علیت و لا اقتضا در اونجا، یعنی فی محکمه عقلا. لذا نمیخواست اون قشنگم در مقابل اشاعره ایستاد و جوابشون داد که اگه ذاتی اینجا میگیم، این ذاتی غیر ذاتی است که در باب فطریات مطرحه، قشنگ. ولی وقتی به مسئله اجزا تو مقام اول رسید، عقلی، ملازمه، علت و معلول، بقاء المعلول بلا اله را استدلال کرد. امام رضوان الله تعالی علیه که اونجا اشکال میکنه، فضای اشکال است امام اینه که اگر کسی بردش تو عقل، بردش تو استدلال عقلی، ملازمه عقلی، و مسئله را برد سر علیت و اینا، باید ملتزم بشه به ببرتش تو اینا، یک. بعد استدلال بکنه که آقا اون سقراه میشه برای همین کبرای من، یعنی من فقط از دلیل اینقدر استفاده میکنم که در صلات مع طهارت ترابیه 90% مصلحت وجود داره، بعد میام همون بحث رو درش پیاده میکنم. یا در صلات مع طهارت استصحابیه مثلا، اگر اینا رو کسی ملتزم شد دیگه حرفا نمیشه بزنه. لذا به نظر ما فرمایش استادمون، فرمایش محقق خوبی انصافا نخواسته، خواسته خودش رو از این تعیدا در بیاره، دیگه بحث تکوین اینجا نیست. اگه حالا ظاهر عبارت چیه نمیدونیم، باید بحث کنیم با آقای خویه. اگر یک کسی رفت تو التزام به این که من وقتی میگم عقل با برهان عقلی کار میکنم، در اینجا در اتیان و مصلحت و سقوط و بقا و فلان، وقتی میرم سراغ علیت و اقتضا در باب عدل و ظلم میتونه این فرماشه. صاحب المحصول باز توضیحی دادن، حالا این مطالب رو فرمودن، آخرش که خواستن جمع بندی بکنن خلاصه فرمایششون باید اینا که به خلاصه فرمایش ایشون به این مطلب برمیگرده که این بحث خوبیست از ایشون، یعنی خداییش من کاری به ظاهر عبارت آخون ندارم، ایشون قشنگ خودش راحت کرده گفته معلول گفته مراد اینجا حکم عقل از باب موضوعیت یه چیزی برای چیز دیگه. اگر حکم عقل از برای باب موضوعیت یه چیزی برای چیز دیگری باشه، کما هو الحال فی الاحکام العقلیه المترتبه علی العدل و الظلم، اگه اینه که من دیگه راحت برم سراغ چی بگم عقل علت حسنه، ظلم علت قبه، ضرب اقتضاء حسن داره، صدق اقتضاء حسن داره، فلان فعل نه اقتضاء داره نه علیت داره، اینطوری بخوام حرف بزنم خب تقریبا روشن. عقلم اگر میگم او عقلی رو میگم که تو باب مستقلات بفرمایید عقلیه ورود کردم، نه اون عقلی که من رو بخواد ببره تو عالم بگو تکوین و بحثای تکوینی، خب این حرفی نیست. اگر بشه با ظاهر عبارات آخوند اینو تطبیق داد، یک، بعد اقتضا رو مشترک لفظی کرد، گفت این اقتضا و علیتی که اینجا اومده از نوع اقتضا و علیتی است که در باب مستقلات بفرمایید عقلی ما قائلین، اگر واقعا بشه از این ظاهر استفاده کرد فبها اینطوری که حالا عرض میکنم آخر مطلب ایناش میشه. یعنی ما اینو یه مقداری از حرف استادمون هم کم بهتر میبینیم که قشنگ مرز اینا جدا بشه از هم. ما نیام تا بگم آقا دعوا اینطوری بشه، عقل یعنی عقل نظری یا عقل یعنی عقل عملی، عقل نظری و عقل عملی که اونجا میخوندیم، یعنی عقل نظری که با برهان میخواد کار کنه، یا عقل عملی که در مسئله حسن و قبح عقلی داره اونطوری کار میکنه، اونطوری به اون معنا. اگر اینطوری باشه خب مطلب خیلی روشنه، علیت هم علیت تکوینی نیست، مسئله هم اینطوریه، قطعا هم اعتباری رو قرار دادی که تفسیرش اونجا داده شد. این فرمایش بعد منتها یه اشکالی تو فرمایش آقای سبحانی هست، این خیلی عجیبه، ایشون به عبارت امام یه اشکالی داره که و اما الثالث فلانه ليس الاتيان بالمامور بمعلولا لاراده المولى لما عرفت من امتناع تعلق الاراده التكوينيه بالفعل الغير بل شأن الاراده التشريعيه هي الدعوه الى الموضوع. خوب دقت بفرمایید آقایون، اصلا این رفت یه جای دیگه. امام رضوان الله تعالی علیه که اونجا کار کرد، اینو انصافا آقای فاضل خوب توضیح دادن، اول سر اراده تکوینی در فعل خودمون امام پیادش کردن، بعد وقتی که توضیح دادم این دیگه تو دعوای امام اصلا سر این که اتیان معلول اراده است و اراده جزء علت تامه مراده، اول سر تکوین خودمون، بعد وقتی سر مولا میخوان پیادش کنه سر خود امر به عنوان فعل مولا. ببین امر وقتی فعل مولاست اینطوریه، مولا وقتی امر میکنه اونا اینو دارن میگن. اونا دارن میگن امر تو بحث اوامر خوندیم مثل بعثه، مثل اراده مولاست. خود اراده درسته، این اراده موضوع برای فعل عبده، این اراده اعتباری و بحث اعتباری موضوع است برای چی؟ فعل عبد. اما الان دارن با خود مولا، با بعث مولا و زجر مولا کار میکنن. میگن وقتی مولا بعث کرد، وقتی مولا زجر داد، بعث مولا نتیجه اراده مولاست. این اراده مولا که از بر اساس این اراده بعث شکل میگیره، مناطی داره. وقتی مناطش محقق شد، اراده تمام میشه، بعث تمام میشه. اجازه بدید. بعد اون موقع این فرمایش حضرت امام که ناظر به این بخش سقوط اراده است که ما بحثشو کردیم، اینه. نه اینکه به ایشون بخواد بیاد اراده تشریعی را مؤثر در فعل عبد بده. نه، ایش امام رضوان همطور که آقای فاضل فرمودن، خیلی هم خوب فرمودن، همطور که من شرح دادم براتون، ما میخوایم بگیم مولا وقتی بعث میکنه، بعثش یه بار تکوینیست، یه بار اعتباریست، این تابع مصلحتش. اگر اراده‌ای که پشت این بعث سقوط کرد، بعث میره. سقوط غلطه، یعنی تمام شد، عمدش تمام شد. لذا فرمایش حضرت آی سبحانی تو این سالسش، نمیدونم ما اونجا چون مفصل اینو شرح دادیم تو بحث اوامر، چه ما مفاد امر و اراده اعتباری بگیریم که بحث اعتباری در مقابل بحث تکوینی و اراده تکوینی. این مطلب اینا. این تا اینجا منتها چیز مهمی که من به نظر خودم میرسه اینه که ما اصل حرف امام قبول نداریم واقعش. این تمام فرمایشات آقایون درست، علیت وجود داره. دقت بفرمایید، خواهش میکنم. و این یه مقداری عجیب از فرمایش هست امام. به نظر اگر ما مسئله را ببریم سر تکوین، اگه بردیم سر اعتبارات عقلایی و موضوع دونستیم که هیچ، امام هم قبول داره اینو. امام رضوان الله تعالی علیه که میگه اقتضا رو بندازید کنار، الاتیان و یجزی املا، یجزی املا یعنی همین، یعنی آیا اعتیاد تمام الموضوع حکم عقلاست به سقوط، به تمام شدن اراده یا نه، به تمام شدن امر یا نه. اینطوری اون که داره میگه یجزی املا، این اتوش در میاد، یعنی اعتیاد میشه موضوع، اجزا میشه حکم، چی؟ حکم عقلایی، چون آخرش برمیگرده به عقلا. اینطوری امام که اونو قبول داره، این حرفای آقایون تسلیم اشکال به امامه، یعنی اشکال از امام قبول کردن. منتها حالا آقای خویی رضوان الله تعالی خودش راحت کرده، گفته اینجا اراده تکوینی نیست، چیز علیت تکوینی نیست، بس موضوع و محمول تمام شده. دارم اجازه میدید حالا عرض کنم. منتها واقع مطلب اینه که من یه اشکالی به اصل امام دارم، اشکالم اینه، بسم الله تعالی. آقا شما که فرمودید اراده مقیاس و عمد داره، یعنی علت قاری. ببینید علت که ما میگیم که نمیگیم فقط علت فاعلی. ببینید خلاصه حرف میدونید چیه؟ ما نباید بین قایت و علت قایی خلط کنیم. اراده مقیا به قایتیه، مقیا به قایتیست، اون قایت تحقق مراده تو خارج، مراد که محقق شد، قایت اراده تمام. اونایی که میان مسئله را با علیت کار میکنن، ببینید با حق مسئله تو باب علیت همونیست که آقای طباطبایی فرمودن، نفس صورت نوعیه است. یک، این صورت نوعیه تمامیت فاعلیت نفس به اینه که علم و اراده در نفس شکل بگیره. دو، اراده را نفس از باب فاعل به تجلی درست میکنه. سه، خلافاً لظاهر بعضی از عبارات آقای طباطبایی که ما اونجا تو نهایت درستشون میکنیم، چون بعضی از عبارات آقای طباطبایی از ظاهرشون آقایون میخوان استفاده کنن که اراده جبری میاد. نه، اینطوری نمیخواد به آقای طباطبایی. نفس اراده را از باب فاعل به تجلی درست میکنه. منتها اونی که نقص درست کرده از اول مقیاس به حصول مراد. یعنی اگر ما میگیم مراد مسقط اراده است، از این بابت مسقط اراده است، اسقاطش اینطوری، یعنی از این بابه که ما در تحقق این فعل نفس و فاعلیت به تجلی نفس باید علت فاعلی و علت قائی تو امان باشن. علت قائی چیه اینجا آقا؟ تحقق مراد. وقتی علت قائی تحقق مراده، آقایون علیتو که تصویر میکنن اینه، منتها حقش اینه که آخون توی فضاها نیست. یعنی من عرضم همین یه جمله بود به مقیا بودنی که امام تصویر کردن، که من عرض کنم که حضرت آقا ما تصویر مقیا بودن اراده را مقیا بودن بس، یعنی افعال نفس، قطعا مقیا به قایاتی و با تحقق قایاتشون از این بر نگاه کنید میگید فعل از اول محدوده، از او بر نگاه کنید میگید علت چی؟ علت تامش رفته. یعنی وقتی فعل میخواد معلول میخواد تحقق پیدا کنه، بفرمایید باید علل اربعش جمع بشن. حالا تو اونجا که غیر مادیه علل قائی و فاعلیش، حداقل تو اونجایی که مادیه علل اربعش، شما او طرف که نگاه کنید همون در میاد اما باب علت قائی. اینو میشه درستش بکنیم از آقا؟ یعنی راه حلش فقط مقیا شدن و محدودیت نیست. محدودیت درست قطعا، حرفی هم توش نیست، ولی انصافا اونی که ظاهر عبارت آخونده، اگر ظاهر عبارت آخونده کسی بخواد عکس کنه، همون فرماش آقای مظفره، ظاهر عبارت آخوند، اگر از ظاهر عبارت آخوند بخواد دست برداره، میشه همین موضوع شدن اتیان برای حکم عقل در وادی امتثال. حکم عقل در وادی امتثال یعنی همین که میگیم ما، یعنی همین که داریم میگیم، یعنی همین که میگیم عقل حکم میکنه، عدل علت حسنه، همین. اگر اینو اینطوری تحلیلش کردیم مسئله تمام میشه. لذا یا میشه اقتضا را نگه داشت ولی تفسیرش کرده با به اشتراک لفظی به این که این تسلیم اشکاله، یا اصلا دست ازش کشید و گفت ما یه ملازمه عقلی داریم بین اتیان و در واقع اجزا، اجزا هم از باب موضوع بودن اتیان برای اجزا. ولی اون فرمایش تکوینی از امام انصافا میشه با تحلیل علت قائی مسئلهشو حل کرد، به نظرم کفایت میکنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. جان آی سبحانی ایرادش هاج آقا درو، اصلا آی سبحانی هر
شما دارید ایراد میگیرید به سقوط امری که امام تصویر کرد فاعل
آقای سبحانی هاج آقا میدونید
سبحانی داره میگه فاعل شارع
آی سبحانی جوابش داره. نه نه اصلا کاری نداریم به مکلف، ما کاری با مکلف نداریم. نه 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 یه لحظه عذر میخوام اول اجازه
آقا،
نه نه آقای سبحانی حاج آقا تو مسئله اول اصلا
میتونه مسقط علت قائی،
نه 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 اجازه بدید حاج آقا یه لحظه اجازه ببینید حاج آقا مسئله اب توش فعلا دخالت نکنه. این که آقای سبحانی گیرشون سر اشکال سومه، اشکال سوم این بود که امام گفتن اگر کسی اجزا را سقوط اراده معنا کنه، سقوط اراده بی معناست چون اراده جزء علل تحقق مراده.
اراده
کیا؟ حالا باری که اجازه میدی یه لحظه
سقوط اراده کی به امام؟
نه یه لحظه اجازه بدید، ما میخوام بگیم امام یه لحظه عرض کنم به شما، یه لحظه عرض کنم بین اونجا ما اول میخوام بگیم آقای سبحانی امام از اول که داره میگه اراده مولا را میگه به عنوان یه فعل تکوینی از هم اول، اجازه بدید، نه اینکه اراده تشریعی رو نسبت به عبد میگه. حالا یه لحظه اجازه بدید تو اراده مولا به عنوان یه فعل تکوینی تحلیل کنیم. فعل اون موقع خود امره، ببین نگاه کنید فعل وقتی امره، وقتی که مولا دید محقق شد، نه اینکه علیت داشت در او، وقتی شما اراده خود رفتی تحقق بهش دادی، قایت امرش که محقق شد، امرش به ارادش ساقط میشه، امرش هم ساقط میشه، نه اینکه تو بخوای علیتی برای او درست کنی. ببین نگاه کن آقا، سر مولا که پیاده کنی مسئله رو اینطوری، یعنی من وقتی میام سر اراده تکوینی خودم تو آب خوردن اینو پیاده میکنم، اراده تکوینیم تو دستور دادنم هم اینطوره، من فرقی برام نمیکنه، من وقتی بحث تکوینی میکنم، اراده تکوینی میکنم، مرادم باید محقق شه، من تو مرادم یه بار با فعل خودم محقق میشه، ارادم تمام میشه، یه بار مرادم با فعل شما. نمیخوام اونجا ایشون که انف فکر کرده تو اراده تشریعی مولا خواست، امام خواسته اراده تشریعی را علت سقوط مراد بدونه. ببین عبارت ایشون اینه، ببین نگاه کنید، لیس الاتیان بالمأمور به معلولا لإرادت المولا، اینه نخواسته، اتیان عبد معلول اراده مولا نیست، که ایشون لما عرفتم من امتناع تعلق الارادت تکوینی به فعل الغیر. نگاه کنید اشتباهش اینه، اونا انا... نه نه خیر نه عزیزم، حالا اجازه بید، حالا نه نه انا علا علت، انا سر علت های دوه. امام اونجا که خواسته بگه، خواسته اینطوری بگه، خواسته بگه فعل مولا، اجازه بید، فعل مولا، اراده مولا، مولا ارادش یه بار آب خوردنه، آبو که بلند کرد خورد، اراده تمامه، تمام. یه بار مولا نماز خوندن شما ارادشه، اراده کرده شما نماز بخونید، شما که نماز خواندید ارادش تمام میشه، نماز خواندن شما در واقع مقیا کرده اراده مولا رو، تمام. نه اینکه علیتی بر... دقت کنید ها، نه اینکه علیتی نه بابا، اون مبادی که مال فعل عبده، اونجا
شما قبول داری که
نه فلا مانعه لان یکون اتیان، ما میخوام بگیم علیت نداره، اجازه بدی علیتی که امام دنبالشه، علیتی که امام دنبالشه، امام میخوام بگه اینجا همینجا میگه اتیان عبد،
اصلا شما به امام از
عوض میخوام، عوض میخوام، حالا حالا یه لحظه ببین، امام میخواد بگه اتیان عبد قایت اراده محدوده نه علت، اجازه بدید امام میخواد بگه هیچگاه، هیچگاه
نه، شما این جمله رو قبول دارید که فعل عبد، امام میخواد بگه فعل عبد علت
نیست دیگه، نه ما میخوام بگیم نیست،
چرا قبول ندارید؟
نه چرا؟ به خاطر این که دقت کنید، به خاطر این که اراده در هر رتبه ای، امام اول تکوین رو حل کرد برات، گفت اگر اراده جزء علت تامه تحقق مراده، مراد معدم اراده نیست، هیچ وقت تکوینش که نبود اعتبارش هم نیست
نسبت
به
اراده خودش
هست، بله خود این حاج آقا تشریعی بر نه نه یه لحظه ت... بله صد
بله علت میشه
ببین ببین آقا حاج آقا نگاه کن نه نه یه لحظه نه ما اشکال مصرا همون تکوینه به امام، اجازه بدید نه 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 ببین یه لحظه همینو اجازه بدید، اجازه خدمت یه بار دیگه نه فرقش، فرقش با ایسوپانی ببین، امام رضوان الله پس معلوم بشه ایشون فکر کرده من
اراده من میتونه ساقط بشه با فعل غیر،
نه اصلا فعل غیر من کار ندارم، یه وقتی شما دارید میگی تکوین خودم چه کار غیر دارید، بگو مراد هر چه هست، ببین شما اصلا کاری نداشته باش غیر یا ما، نه تطبیقش میکنیم دیگه، ببین نگاه کن یه لحظه، یه لحظه اجازه، بله بله نگاه کن آقا من یه بله یه لحظه، یه لحظه اجازه، نه نه تو فعل خودم پیاده کن، اصلا بگو من یه اراده دارم یه مراد دارم، وقتی یه اراده دارم یه مراد دارم، رابطه اراده و مراد من چه تو تکوین، چه تو چه اراده تکوینی، چه اراده تشریعی بر نسق واحده، نمیخوام عشق این آقایون که نه فکر کردن ما میخوایم اراده مولا را علت تحقق فعل عبد بدانیم، اینو نخواستیم بگیم، اصلا حرف سر این نیست، اینا اینطوری فکر کردن، فکر کردن حرف امام سر اون، امام میگه من اونو نمیگم، من میگم تکوین خودمو که درست میکنم، تشریع من بر طبق تکوینه، مثلا تشریع من عین تکوینه، فرقی نداره، اگر در تکوین مراد من با واسطه یه اراده محقق میشه، نمیتونم بگم تحقق مراد من معدم اراده است، ما میگیم درست میگید، خودتون چطور حل میکنید امام؟ همون تکوینتونو میگید اراده از اول مقیاه، این باریکلا او قایتو من میتونم اسمشو تو تکوین خودتون علت قایی بذارم؟ میگید بله، وقتی علت قایی محقق شد، یعنی علت قایی محقق شد، اون موقع
علت تامه شما یه رکنش رو از دست داد،
تمام شد.
یعنی ما میخوایم بگیم اماما تو همون تکوین خودت، نه مثل آقای سبحانی تشریع و تکوین، نه تو همون جا، تو همون تکوینه، تو همون تکوینه ها دقیقا نسبتش، ببینید نسبتی که ما میخوایم به امام بگیم، بگیم اماما شما مقیا شدن اراده را، ما فرق بین قایت و علت قایمون همین یه جمله است، فرق بین قایت و علت قایمون همین. آقا من
بسم الله معنای علیت میخوام چیکار بکنم؟ باز هم همین قایت علمی یه مراتب گفت مرحله انشاء یادم بیاد مرحله فعلیه.
چه فرقی داره؟ الان من تأثیری ندارم تو بحث.
انشاء و فعلیت ضابطه خودشو داره.
میدونم الان این موضوع یعنی نسبت به حکم که میخوایم توی فعل در قصد درست کنیم و حرف اعتبار کنیم
حرف مستقل بزنیم، تو انشاء حرف بزنیم، فعلیت حرف بزنیم،
انشاء فعلیت دو مرتبه یه واقعیت هست، اینا ضوابط خاص خودشونو دارن، الان تأثیری توی قضیه نداره. ببین من الان دعوام سر اینه، خود انشاء کردن تکوینه، من منشأم و کار ندارم. ببین من الان هرچی دارم میگم تو تکوین دارم بحث میکنم، چه برای عب، چه برای مولا، چه برای هر کسی دیگری دارم میگم. اب مولای من وقتی میخواد انشاء بحث کنه، وقتی میخواد این تصور میکنه، تصدیق میکنه، شوق پیدا میکنه، اراده میکنه، انشاء، یعنی ایجاد میکنه یه چیزی. حالا این که اونچه که انشاء و ایجاد کرد یه رتبه وجود انشائی داره، یه رتبه فعلی داره، یا دو رتبه است یا چهار رتبه، اون بحث سر جای خودش. آقا بذارید من این چیزی